أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سر وجه تقدیم عبارات بر اصول عملیه من جمله استصحاب بود. عرض شد مرحوم آقای هاشیق یه تقریبی برای حکومت استصحاب به حکومت عمارات بر اصول عملیه ذکر میکنن. میفرمایند که ادله حجیت امارات به لسان این هست که شما ادله حجیت خبر و طرق به لسان ارشاد به واقع هست، همچنان که مرشدی که ما رو به واقع ارشاد میکنه غرضش رفع شک از مسترشده، این ادله امارات هم غرضش رفع شک از انسان هست، رفع شک حقیقی که وجود نداره، پس مراد رفع شک تعبدی هست. بنابراین احکامی که شرعاً برای شک بار شده به وسیله ادله حجیت امارات مرتفع میشه. خب ایشون این بیان رو ذکر میکنن که ما عرض کردیم مجرد این که ادله حجیت امارات به لسان ارشاد هست اقتضای این نمیکنه که ادله امارات بر احکام شرعی که در موضوع شک اخذ شده مقدم باشه به لسان حکومت. و کسی که ارشاد به واقع هم میخواد بکنه در صدد اینه بگه که شما به واقع رسیدید، پس احکام وصول به واقع، احکامی که بر همون واقع ولو از دریچه دیده اون ارشاد شونده و ارشاد کننده به واقع رسیده، اون احکام رو میخواد بار کنه، نه اینکه احکامی که علم و شک در موضوعش اخذ شده اونها رو بخواد بار کنه. بنابراین ما یه سری احکام داریم که مربوط به وصول به واقع هست. کسی که به واقع وصل میشه، مثلا کسی که نماز جمعه رو میدونه که واجبه، خب این نماز جمعه برش منجز میشه و انجام میده. ادله حجیت نماز جمعه میگه شما نماز جمعه رو بخون، و این نمیخواد بگه که احکامی که شک در وجوب نماز جمعه در موضوعش اخذ شده اون احکام رو بار کن. یه تذکر اینجا من بدم. ببینید ما اگر احتمال، یعنی اگر مسلم بود که ادله حجیت امارات ناظر به اصول شرعی است و قواعد شرعی است، ما اختصاص نمیدادیم ادله حجیت امارات رو به اصل شرعی خاصی، میگفتیم بر همه اصول شرعی مقدم هست، چون وجهی نداره که بر بعضی از اصول شرعی مقدم باشه بر بعضی از اصول شرعی دیگه مقدم نباشه. ولی اصل اینکه ادله حجیت امارات نازل به اصول شرعی باشه ولو به نحو فعل جمله، این ثابت نیست. قدر مسلمش این هست ناظر به آثار طبعی یقین، آثار عقلی یقین. یقین اثر عقلیش معذریت و منجزیته. اگر یقینی به حکم الزامی باشه منجزه، اگر یقینی به حکم ترخیصی باشه یا به عدم الالزام باشه معذره. این آثار عقلی و آثار طبعی یقین رو ادله براءت، ادله امارات اثبات میکنه، ولی آثار شرعیش رو ما دلیل نداریم. این توجه بفرمایید، یه دقتی داره. در جایی که ما ادله امارات رو میخواییم بر ادله، اگر ما در ادله امارات ورود و حکومت رو قبول نکردیم، خب نوبت به تخصیص میرسه. خب اینجا یه اشکالی در تخصیص مطرح هست که ادله امارات نسبتش با هر اصل عملی که بسنجیم او خصوص من وجه، مثلا با استفهام ادله خبر واحد رو که بسنجیم، خب ممکنه مورد استفهام حالت سابقش، مورد اماره حالت سابقش مطابق استفهام باشه، ممکنه حالت سابقش مطابق استفهام نباشه، از حالت سابقه نداشته باشه. یعنی رابطه این دوتا، رابطه دلیل استفهام و دلیل حجیت امان و خصمین وشه. خب اونجا میگن که ما نباید خصوص استفهام رو در نظر بگیریم، کل ادله اصول رو در نظر باید بگیریم، کل ادله اصول رو نسبت به ادله امارات که میسنجیم. ادله اصول عام هست، ادله اصول یا اماره وجود دارد یا اماره وجود ندارد، کل این شکلی باید در نظر گرفت. چرا اونجا این شکلی در نظر میگیریم؟ چون فرض این هست که ما نسبت سنجی که میخوایم بکنیم، میگیم نباید استصحاب رو به تنهایی با اماره سنجید و بگیم ممکنه استصحاب از جهتی نسبت به اماره خاص باشه، چون استصحاب خصوصیت نداره همه اصول. معنای این مطلب اینه که اگر استصحاب اعتبار داشته باشه، بر فرض اعتبار استصحاب سایر اصول هم اعتبار داره. وقتی سایر اصول اعتبار داشته باشه، چون خصوصیت برای استصحاب نیست، نسبت استصحاب با دلیل اماره میشه عموم خصوص مطلق. این در جایی هست که شما استصحاب رو میگید اگه حجت باشه، یعنی بر فرض حجیت میگید اگر استصحاب حجت باشه باید سایر اصول هم حجت باشه، پس باید مجموع اصول عملیه رو بسنجیم. بر فرض حجیت استصحاب، حجیتش نمیتواند اختصاص داشته باشه به استصحاب، باید سایر اصول رو هم بگیره. نسبت سنجی این شکلی دیگه. ما در ما نحنفی این که اصلا ادله امارات ناظر به اصول شرعیه باشه، این مسلم که نیست. حالا ما تقریبی داشتیم، هم تقریبی که از آقای حاجار، از آقای حاشیخ نقل میکردن، بعد دیدم آقای هاشمی هم تو حاشیه چیزی مطلبش بود، حاشیه مبحوث بود و میگه ما این بعد مخواستم مراجعه کنم ببینم خدای صدر هم دارن این مطلب رو یا ندارن کمی، ولی تو همینجا اشاره به این هست که از ادله به اصطلاح اصول عملیه استفاده میشه که یعنی شارع مقدس حکم رو دایر مدار علم نمیدونه، فی الجمله غیر علم رو هم حجت میدونه. خب اگر ما اون بیان بگیم چون فی الجمله ما میدانیم غیر علم حجت هست، بنابراین ادله‌ای که گفته رفع ما لا یعلمون ناظر به این نیست که جایی که شما علم وجدانی نداشته باشید، چون این حجت با سایر حجت فرقی نداره. بنابراین مراد از رفع ما لا یعلمون این هست که نه علم داشته باشید و نه ما به منزلت علم. اون تقریب وروده، اون تقریب وروده بذاریم کنار. ما فرض اینه که با اون تقریب نمیخواییم مشق کنیم، میخواییم با این بیان که چون به لسان ارشاد هست، ارشاد به واقع هست، پن بنابراین باید ناظر به قواعد شرعیه که در موضوع شک اخذ شده باشه. ما اینو مناقشه داریم، چه ملازمه ای داره لسان ارشاد به واقع؟ ازش اختزا نمی کنه که احکامی که شک در موضوعش اخذ شده اونها رو بار کن. فعل جملهش هم ثابت نمیشه که تا ما از این فعل جمله، اثبات فعل جمله یک اصل شرعی، سایر اصول شرعی هم بگیم اونها هم به وسیله اونها هم مقدمه بر استفاق هستن.
مخبر درست میگه، کار به احکام شرعی نداره، ولی شارع که دیگه کار به احکام شرعی
به چه دلیل؟ به چه دلیل؟
حالش اینه که حداقل
نه نه نخیر 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 به واقع کار داره. فرض اینه، فرض اینه که احکام احکامی که مال واقع، نه احکامی که مال شکه. بحث اینه که
احکام شکه که خود مال خود شارعه
و احکام واقع. اشکال میده چی بود؟ اشکال این بود که ادله اماره تنزیل واقع، تنزیل شک نیست که. میخوان بگن تنزیل واقع، تنزیل شک هم به دنبال میاره. ما میگیم ملازمه نداره، به احکام خودش ناظر هست، ولی احکامی که مال وصول واقع نه مال شکه. بس مشکل قضیه این هست که یعنی شک داشته باشیم، یعنی شک. ببینید یه موقع خود شک به ما و شک رو موضوعیت قائل هستیم، یعنی اون حالت صفت نفسانی که انسان داره رو ما عکس میکنیم. یه موقع ما میگیم به واقع رسیدیم یا نرسیدیم، یعنی در اون حکم مال این هست که واقع اثری دارد، اثر واقع رو بر کسی که به واقع رسیده بار میکنیم، نه اثر شک در واقع. این مشکل قضیه همین هست دیگه. یعنی تنزیل معدا منزله واقع اینا میخوان، از تنزیل معدا منزله واقع بالملازمت العرفیه تنزیل شک منزلت العدم استفاده کنن. ما میگیم نمیشه، مشکل قضیه این قضیه هست. و مجرد این که حتی در اون چیزشون این هم، یعنی تقریبی که آقایون هم میخوان بکنن، از این تقریب هست که مخبر حقیقی میخواهد یقین بیاورد. ما میخواییم بگیم بله، مرشد حقیقی، مخبر واقعی میخواهد یقین بیاورد، ولی نه احکامی که یقین در موضوعش عقد شده اون احکام رو بار کنه، احکام یقین طریقی. و این هم همینه. پس بنابراین بیشتر از این استفاده نمیشه. اینا میخوان از باب تنزیلی به او میخوان مطلب رو تمام کنن، نمیشه. بنابراین به نظر میرسه این مطلب تامی است. مرحوم آقای حاج شیخ خب بحثی رو، بحث مفصلی رو در مورد کلام مرحوم آقای آخوند در مورد اینکه ورود داره ادله امارات بر ادله اصول عملیه بحث میکنه که ما قبلا بحثشو کردیم. یه تقریبی میخواد و نهایتاً بیان کنه که با این تقریب کلام مرحوم آخوند رو بخواد بپذیره، که اگر این تقریب یک به اصطلاح مقدمه‌ای داره، اگر اون مقدمه رو کسی بپذیره میگه کلام اخون رو میتونیم بپذیریم، البته اگر اون مقدمه رو بپذیریم که ظاهرا از مجموع فرمایشات مرحوم هاشمی استفاده میشه که خود اون مقدمه قابل اثبات نیست، ولی میگه اگر اون مقدمه رو ما بپذیریم میتوانیم تقریب ورود مرحوم اخون رو بپذیریم. ایشون این هست الا ان یلتزمه، صفحه 1626، الا ان یلتزمه به ان غایت الاستصحاب هو العلم بالحکم الفعلی و ان لم یکن متعلقا به وجه من الوجوه سوى الوجوه الباقیه و نحن علمنا حرمت شرب التتون به واسطه دلیل القائم علیها مثلا فتحقق العلم الذي هو غایه للاستصحاب. ایشون میگه که در استصحاب یه موقعی شما میگید یقین و شکی که دارید مراد یقین به حکم واقعی هست و شکی در حکم واقعی، این با آمدن اماره یقین به حکم واقعی حاصل نمیشه. یه موقعی میگید که غایت استصحاب یقین به حکم فعلیه، یقین به حکم در مواردی که استصحاب قائم بشه، اماره قائم بشه، حکم فعلی بر طبق اماره است ولو مطابق واقع نباشه، حکم فعلی شارع بر طبق معدای اماره است، بنابراین با قیام اماره بنابر این مقدمه که مراد از یقین در ادله استصحاب یقین به حکم واقعی نباشه، یقین به حکم فعلی باشد، با امارات این یقین به حکم فعلی حاصل می شود.
یقین دوم
در یقین به حکم، یقینی که
یقین،
یعنی ببینید حکم در مواردی که اماره بر واقع باشه ولی این اماره مطابق واقع نباشه، شارع بر طبق همین اماره حکم فعلی دارد، حکم فعلی شارع بر طبق اماره است ولو مطابق واقع نباشه. فعلیت حکم شارع در موارد اماره متوقف بر این نیست که اماره مصادف به واقع باشه، مصادف باشه یا مصادف نباشه حکم فعلی بر طبق اماره وجود داره. پس بنابراین در جایی که اماره وجود داشته باشه ما حکم فعلی، یقین به حکم فعلی داریم و این باعث میشه که غایت استصحاب حاصل بشه. بعد این در واقع انقلت و قلتای مطرح میکنه که محصل اون انقلت و قلتا شبیه همون فرمایشاتیه که مرحوم آخون داره، انقلت که چرا شما به دلیل استصحاب تمسک نمیکنید، دلیل استصحاب رو اگه تمسک کنید و بگید حکم فعلی بر طبق استصحاب هست بنابراین در ادله اماره رو بذارید کنار. ایشون میگه که در دلیل اماره حکم غایت اماره حکم فعلی نیست، در موضوعش اون عرض نشده، در موضوعش عدم وجوده. بله خب اماره در جایی که ما علم به واقع داشته باشیم وجود نداره، ولی اون اصلا مجرای اماره در جایی هست که شکی در واقع داشته باشیم با علم به واقع، ولی علم به حکم فعلی اماره را از اعتبار نمیندازه. این رو من یه توضیح برات اینجا بدم، این توضیح رو توجه بفرمایید، یه مقداری بعضی از این کل این بحثایی که هم بحثی که مرحوم آخوند که ورود که تبیین میکنه، ایشون میگه که این که اماره وارد باشه بر اصل عملی این مشکل ممکنه شما بگید که چرا اماره رو وارد بر اصل عملی میگیرید، اصل عملی رو وارد اماره بگید، اصل عملی حجته، با حجیت اصل عملی اماره کنار گذاشته میشه، چون ما یقین داریم که اگر اصل عملی معتبر باشه اماره معتبر نیست. ایشون میگه که کنار زدن اماره یا بلاوجه باید باشه، تخفیف اماره در مورد اصل عملی یا بلاوجه باشه یا به وجه دائر باشه، اون بیانی که اونجا مطرح میکنه. این نکته یه توجه بکنید، گاهی اوقات دو تا دلیل رو که ما با هم دیگه میسنجیم در موضوع یکی از این دو تا دلیل عدم دلیل دیگر، عدم حکم دیگر اخذ شده، نه عدم دلیل دیگر، عدم حکم دیگر. اینجا مثلا یه دلیل گفته که شما به قول پدرتون رو اطاعت کنید به شرطی که قول پدرتون مخالف حکم شرعی نباشه. یه دلیل دیگه گفته نماز واجبه. دلیلی که گفته نماز واجبه توش نخوابیده که به شرطی که پدر شما به عدم نماز دستور نداده باشه، اون در موضوع نماز عدم امر پدر اخذ نشده، ولی در موضوع وجوب اطاعت پدر عدم وجوب نماز اخذ شده، چون لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. این اختلاف میکنه که این جور چیزهایی که اوامری که در به اطاعت مخلوقین شده اون مقید بشه به عدم معصیت الخالق. خب اینجا یه سوال مطرح هست که ما میدانیم اگر نماز، اگر اطاعت پدر واقعا واجب باشه، نماز واجب نیست دیگه، قطع داریم دیگه، نمیشه اطاعت پدر واقعا واجب باشه نمازم واجب باشه. پس بنابراین در وجوب نماز، در وجوب نماز عدم وجوب واجب ما مزاحم اخذ شده، ثبوتن اینجوریه دیگه، قهرن ثبوتن. این دوتا واجب رو که ما در نظر بگیریم، در وجوب این یکی دو هر تمام واجبات در وجوبشون عدم وجوب واجب مزاحم اخذ شده. نه واجبی که بالفعل واجب باشه، به اهم و مهمش کار نداریم. اگر اون واجب بالفعل واجب باشه، حالا به اهم و مهم کار نداریم، اگر واقعا اون واجب باشه، واقعا واجب باشه، این که دیگه نمیتونه واجب باشه، واقعا واجب باشه، وجوب واقعی یک واجب با وجوب واقعی واجب دیگه مزاحمه، یعنی در موضوعش عکس شده. پس بنابراین همه واجبات مقید به عدم اون واجب دیگه هستن. این چجوری شما میخواهید مطلب رو مشکل؟ پاسخ مطلب این هست که من اینجوری میخوام عرض بکنم، دقت کنید دیگه ظرافتی داره. در دلیل وجوب نماز این اخذ نشده که هیچ واجب، به اصطلاح دلیلی که نماز واجب کرده این دلیل مطلقه، یعنی میگه که هیچ واجب دیگر رو شارع اینجا جعل نکرده. مجرد این که واقعا اگه شارع دلیل رو جعل کرده باشه، این معناش این نیست که در موضوع نماز اون اخذ شده باشه. یه ظرافت اینجا داره، اون اینه که ببینید آیا در فرض کنید ما میدانیم همه احکام مقید هستند به عدم مفسده در اجرای اون حکم، عدم مفسده در اجرای اون حکم. پس بنابراین ما هر نماز رو، من میگم نماز انجام نمیدم، شاید مفسده داشته باشه در اجرای حکم. من عقلا اگر واقعا در اجرای نماز مفسده باشه، خب نماز که واجب نیست. ولی بحث اینه، اون قیود عقلی که وجود داره، اون قیود حتما عنوان مکلف و بینی عنوان تکلیف نیستن، بلکه خود شارع میگه اون تحقق نداره. یعنی خود شارع این رو واگذار نکرده به مکلف، یا ای مکلف برو تحقیق کن ببین جایی که از این حکم من مقصد حاصل می شود اونجا عمل نکن، جایی که از حکم من مقصد حاصل نمی شود اون عمل بکن، اینو نگفته، بلکه خود اطلاق دلیل اقتضا می کند که اون قید عقلی اینجا حاصله. بعضی قیود عقلی هست خود شارع تضمین کننده ثبوت اون قیود در مورد تکلیف هستن، مثل مصالح و مفاسد. خب من همیشه میدونم که صلات اگه مصلحت نداشته باشه واجب نیست، ولی آیا مقید هست صلات به شرط مصلحت داشتن؟ یعنی به طوری که مصلحت دار بودن و مصلحت دار نبودن و مکلف باید احراز کنه؟ نه، خود امر شارع کاشف از اینه که مصلحت داره. مجرد این که من عقلا میدونم، یه نکته که خیلی وقتا تو این بعضی بحثای روشنفکرها و اینها خلط شده و اینها میگن که خب احکام مقید به مصالح هست، بنابراین وقتی حکم مصلحت نداشته باشه حکم رو میذاریم کنار،
شکم داشته باشیم
نمیدونم برات جاری میکنم چی میکنیم، یه خوبی دارن بخوان عبارت رو فنی بکنن اینجوری بیان میکنن. پاسخ مطلب اینه که خود ادله اطلاق ادله اقتضا میکنه که اون مصلحت وجود داشته باشه، مصلحت وجود داشته باشه. بله اگر ما یه جایی وجدانم بفهمیم که اون هم مصلحت حتما وجود دارد وجود ندارد، اون مقید قهری است. ولی اینا تعبیر میکنن که در این مواردی که علم دارم افرادی خارج میشن نه عنوانی، یعنی اینجور نیست که شارع مقدس به طور کلی گفته باشه که شما واجب هست برو نگاه کن هر جا نماز مصلحت داشت اونجا نماز اجرا کن،
این میشه عنوانی.
این میشه عنوانی. این یه بحث مهمی هست که ما در بحث چیز مفصل بحثشو کردیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی، که اونجا یه بحثی مطرح میکردیم که آقای چیز هم روحانی هم تو منطقا بحث شروع کرده. اصل مطلب در اینجاست که کجا اون مقیدهای لبیه عنوان میدن به مکلف و به اگر مقید لب، حالا ما اینو میگفتیم اصلا مهم نیست لبی باشه یا لفظی باشه، مهم اینه چون ممکنه حتی لفظی باشه ولی عنوان نده. ما شارع مقدس ما دیدیم شارع گفته که تکالیف در صورتی که مصلحت باشند شارع مقدس تکالیف رو برای انجام مصلحت جعل کرده. این روایت داریم، روایت محمد بن سنان میگه که خداوند تکالیف رو به خاطر اغراضی که در تکالیف هست جعل کرده، ولی این مقید اون عناوین نیست. مجرد این که یک سری قیدهایی، یعنی چیزهایی هست که اگر اونا تحقق داشته باشن تکلیف محقق نیست، این باعث نمیشه قید اون تکلیف بشه. اطلاق تکلیف میگه این قیدها حاصلند، اینجور نیست که این قیدها نباشند. در ما نهنفی هم ما میدانیم اگر اطاعت پدر واجب باشه واقعا دیگه نماز واجب نیست، ولی دلیل وجوب نماز خود دلیل میگه نه اطاعت پدر واجب نیست، ولی دلیل اطاعت پدر نمیگه نماز واجب نیست، چون دلیل اطاعت پدر مقیده، این مقیده به اینی که لا یلزم من العمل بهی ترک و واجب شرعی. تفاوت اینها اینه که درگاهی و در یک دلیل قید وجود داره و احراز این قید به عهده مکلفه، در دلیل دیگر قید وجود نداره، احرازش رو خودش آره کرده. پس بنابراین در منحنفی مسئله این هست، در دلیل اماره عدم حکم فعلی اخذ نشده، ولو واقعا اگر یه حکم فعلی باشه اماره حجت نیست، ولی دلیل حجیت اماره میگه که فعلی نیست اینجا،
اطلاقشه.
اطلاقش میگم که فعلی نیست و ولی دلیل استصحاب فرض این هست که استصحاب در موضوعش عدم حکم فعلی عقد شده.
جا بین تکفل شاره که نکتش این بود دیگه، خود شاره متکفل عدم هست،
متکفل ثبوت این قید هست یا نیست؟
خب الان بین این دوتا این تکفل شاره چه فرض وجود داره؟
فرض اینه که در اماره شاره متکفل شده که حکم فعلی وجود داره چون قید نکرده، ولی در استصحاب قید، یعنی مجردی که عقلا قید هست قید لفظی نمیشه. اطلاق دلیل اقتضا میکنه که در موارد اماره اصل عملی جاری نیست. خود اماره میگه اصل عملی جاری نیست، اصلا این میخواد همینو بگه. اگه واقعا اصل عملی جاری بود اماره نبود، ولی اطلاق دلیل اماره میگه اصل عملی جاری نیست، فعلی نیست، اصل عملی حکم فعلی شاره وجود نداره. نکته چیز اینه که اینا گاهی وقت دیدم بعضی وقتا اینا میگن که چرا اون طرفی نمی کنید، چرا؟ عمده قضیه این هست که مجرد این که من علم داشته باشم که اگر حکم فعلی شرعی وجود داشته باشد اماره حجت نیست، عدم وجود حکم فعلی را در موضوع اماره مأخوذ نمی دارد، بلکه اطلاق دلیل اماره این قیده که عدم وجود حکم فعلی رو میگه وجود داره، میگه حکم فعلی اینجا وجود نداره.
در موضوع اماره هم گفته باشه ایها الشاک انت لست بشاکن، اونجا هم در موضوع شک عقد شده دیگه.
نه شکی در واقع فرض اینه که عقد شده، نه شک در حکم فعلی. اگه شک در حکم فعلی عقد شده باشه بله همینجوره، ولی فرض اینه که ایها الشاک هم گفته باشه شکی در واقع، نه شکی در حکم فعلی. فرض اینه که شکی در حکم فعلی هست شده، که البته به نظر میرسه مرحوم شیخ این که اینو نپذیرفته میگه این که در استصحاب شکی در موضع فعلی حکم فعلی هست شده باشه معلوم نیست، اینی که بعد در ادامه ایشون اینو نمیپذیره، میگه و کیف کان فلا ارا بدن من ما سبق من ان شک المأخوذ فی الاستصحاب و سایر الاصول به من عدم الطریق. باز برمیگرده به ورودی که خود ایشون قائل هست. فرق بین ورودی که اینجا آقای هاشیق قائله و ورودی که اینجا تقریب میکنه برای کلام مرحوم هاشیق چیه؟ اینو توجه بفرمایید. اینو توی حاشیه اصول فقه آقای عراقی بهش تذکر داده. ایشون میگه که اینجا تصرف در متعلق الیقینه، در کلام آخون با تقریبی که، ولی در تقریب من و هاشیق تصرف در خود یقینه. ایشون میگه یقین به معنای مطلق الحجه عقد شده. من و هاشیق علتش هستی که حالا با اون تقریب، حالا ایشون بیانات به یه سری بیاناتی میخواد بگه، چون یقین هم در یکیشون در خلاصه در موضوع دلیل عقد شده، یکیشون در موضوع عقل نشده قید عقلیه، بس اونی که در موضوع عقل شده مراد از یقین باید عدم الحجه باشه،
معنی زائدی باشه،
بعد معنی زائد باشه اون تقریبی که اونجا ذکر کرده بوده اینا. البته این اگر بحث معنای زائد رو بخوایم مطرح کنیم اثبات این مطلب نمی کنه، بدون اینکه معنای زائد ممکنه به خاطر تصرف در متعلق باشه، چون معنای زائد لازم نیست در یقین تصرف کنید، در متعلقش هم میتونید تصرف کنید، ولی اون تقریبی که ما عرض میکردیم از قول حاجه ها اون کاملا اثبات این مطلب رو میکنه. اون مطلب اینه که ما از اول چون شارع مقدس میدانیم یه سری امارات معتبره داره و امرش دائم مدار یقین نیست، خود همین کاشف از اینه که اگه یقین میگه مراد از یقین و ما به حکم یقینه، چون فی الجمله وجوده امارات معتبر مسلمه در فضای مسلم بودن حجیت فی الجمله امارات این عبارت آمده، تو این فضا مراد از یقین یقین به معنای اهم از یقین تکوینی
و...
نه 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 نه، این ظاهر قضیه این هست که خود اون یقین رو مخاطب چیز کنه، یعنی بحث استظهاریه دیگه، بعد وقتی چون اصل قضیه این هست که شارع امر رو دائر مداره به یقین قرار نداده، یک سری امارات رو معتبر کرده، این که ما بگیم اینجا تصرف در یقین شدن خیلی روشن‌تر از تفرد استظهاره، ما می‌خوایم بگیم استظهار عرفی این هست که اینجا از یقین مطلق الحجه اراده می‌شود. این مطلبی که مرحوم شیخ اینجا در واقع همین هست، یعنی درک وجدانی که ایشون داشته همین بوده. این درک وجدانی حالا میگه چون در لسان دلیل اخذ کرده، ما باید یقین رو در ادله امارات، در ادله امارات یقین و شک رو اخذ نکرده، در ادله اصول یقین و شک رو اخذ کرده، پس در ادله اصول یقین و شک رو باید مراد از یقین مطلق الحجه و مراد از شک انتفاع مطلق الحجه باشه. اینا واقعش اینه که اصل مطلب درسته، ولی نه به این تقریبه که این تعبیری که ایشون تیز کرده.
عقل اون چیزی که براش مهمه برای تنجیز و تعذیر، حکم فعلیه نه حکم واقعی. و شارم تعلی در جایی میگه رو فرمارای علمان، یعنی اون فعلی که نمیده.
نه اون فعل، نه فعلیت و عدم فعلیت در مرحله محموله، اینا در مرحله موضوع تصرف باشه. این یعنی وقت گذشته. من دو تا نکته اینجا عرض بکنم، برای جلسه بعد میخواییم صحبت کنیم. یه نکته، مرحوم عرض کردم، مرحوم آقای ایروانی اصلا تقدیم امارات بر اصول عملیه رو به طور مطلق قبول نداره، میگه همیشه نیست، بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. نکته دیگه وجود داره که اون نکته منشأ تقدیمه، بنابراین گاهی اوقات اصلا اصول عملیه مقدمه، گاهی اوقات معارضه. این بیان، حالا میگم بیانش چیه. یه نکته. نکته دوم بحثی هست که مرحوم آخوند این مطلب رو مسلم گرفته که اماره ولو مطابق مفاد اصل عملی باشد، بر اصل عملی مقدمه. و این رو به عنوان نقض در مورد بعضی از وجود ذکر میکنه. میگه حکومتی که مرحوم شیخ قائل شده اگه درست باشه اصل موافق رو اثبات نمیکنه، که انه مسلمه که اماره ای که مطابق مفاد اصل هست بر اصل مقدمه. خب آقای صدر میگه این مسلم نیست، که گفته که اماره حتما باید بر اصل موافق مقدم باشه، و میگه اصلا مفاد ادله شما فقط اصل مخالف رو اثبات میکنه. میگه این ادلهی که شما اقامه کردید فقط اصل مخالف رو اثبات میکنه، اصل موافق رو اثبات نمیکنه. حالا ببینیم آیا مطلب آقای صدر درست هست. یعنی ما در واقع دو مرحله اینجا بحث داریم. آیا این مسلم هست که حتما باید اصل اماره موافق هم بر اصل موافق مقدم باشه، یا نه این که این مقدم تفلمی نداره. مطلب دوم، آیا مطلب درسته که مفاد اون وجوه ذکر شده فقط در اصل مخالف توجیه گره، اصلا اصل موافق دلیلی نداریم بر تقدیمش و امثال اینها؟ اینو ملاحظه بفرمایید، چون مرحوم آقای هاشیخ مثلا اینجا ها میگه که این تقریبات مختلفی که ما دیگه کردیم فرقی بین اصل موافق و مخالف نداره، و این کلام مرحوم آخوند رو نمیپذیرن که فقط مال اصل مخالفه. البته مرحوم آخوند تقریب ورودش رو میگه ما هم مال موافق و مخالفه، ولی تقریب حکومت شیخ رو میگه فقط مال مخالفه. این رو ملاحظه بفرمایید که ببینیم چه باید کرد. دیگه من فردا، من بحثای آقای صدر رو مفصل دیدم، نمیخوام وارد بحثای صدر، خیلی تفسیر مفصلی دارم، اصلا وارد بحثای آقای صدر من نمیشم، فقط همین قطعه این تیکش رو وارد بحث میشم. اینی که طبیعتا بخواد فرمایش شده آقای صدر خوب هضم بشه، باید کل بحثایشون مطرح بشه. بنابراین احیانا ممکنه ما حق مطلب آقای صدر رو ادا نکرده باشیم در این مطلب، ولی خب به هر حال برای اینکه اختصار کرده باشیم اکتفا میکنیم به اصل نکته بحث، وارد تمام ریزکاری های بحث های صدر نمیشیم. فکر میکنم فردا این بحث تموم کنیم، از شنبه وارد بحث تعارض استفهامین بشیم. تعارض استفهامین پنج شنبه هم چیز دورر رو ببینید در تعارض استفهامین، کلام مرحوم دورر رو ما شیخ رو ببینید و دیگه سعی میکنیم که کم کم بحثای رو جمع کنیم.